نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 298 سطر 17 23 تیر ماه 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل على امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اخی نبیک و وصیه و ولیه و صفیه و وزیره و مستودع علمه و موع سره و باب حکمته و ناطق بحجته و داعی الى شریعته و خلیفته فی امته و مفرج الکرب عن وجهه قاسم الکفره و مرغم الفجره الذي جعلته من نبیک بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره وخذل من خذله ولعن من نصب له من الأولين والآخرين. وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على علي بن موسى الرضا الذي ارتويته ورضيت به من شئت من خلقك. اللهم وكما جعلته حجة على خلقك وقائما بأمرك وناصرا لدينك وشاهدا على عبادك وكما نصح لهم في السر والعلانية ودعا إلى سبيلك بالحكمة والموعدة الحسنة فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وخيرتك من خلقك إنك جواد كريم. اللهم صل على علي بن محمد وصي الأوصياء وإمام الأتقياء وخلف أئمة الدين والحجة على الخلائق أجمعين. اللهم كما جعلته نورا يستضيء به المؤمنون فبشر بالجزيل من ثوابك وأنذر بالأليم من عقابك وحذر بأسك وذكر بأيامك وأحل حلالك وحرم حرامك وبين شرائعك وفروعك وحوى على عبادتك وأمر بطاعتك ونهى عن معصيتك فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وذرية أنبيائك يا إله العالمين. بحث در این بود که آیا مسئله تعلق احکام به طبایع و افراد و نزاع در این مسئله نسبت به مسئله اجتماع امر و نهی دخیل خواهد بود یا نخواهد بود؟ آیا مسئله تعلق احکام به طبایع و افراد از مبادی تصدیقیه مسئله اجتماع امر و نهی خواهد بود یا نخواهد بود؟ مرحوم محقق خراسانی رضوان الله تعالی علیه فرمودند که نزاع در مسئله اجتماع مبتنی بر قول به تعلق احکام به طبایع نیست و نیز قول به جواز در مسئله اجتماع مبتنی بر قول به طبایع در اون مسئله نیست و نیز قول به امتناع در مسئله اجتماع مبتنی بر قول به تعلق احکام به افراد نخواهد بود. بنابراین مسئله تعلق احکام به طبایع و افراد این کالحجر فی جنب الانسان و غیر مرتبط با مسئله جواز اجتماع امر و نهی خواهد بود. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در تعلیقه مبارکه 158 به تفاسیر مختلف از نزاع در مسئله تعلق احکام به طبایع و افراد می‌پردازند و مقتضیات این تفاسیر رو هم نسبت به مسئله اجتماع بیان میکنن. یعنی اگر ما یکی از این تفاسیر، هر یک از این تفاسیر رو اتخاذ کنیم، خب اون وقت موضع اتخاذی ما نسبت به مسئله اجتماع امر و نهی خواهد بود. اولین تفسیری که در نوبت گذشته تقدیم شد این بود که ما بگیم مقصود از تعلق حکم به طبیعت تعلق حکم به نفس طبیعت باشه و مقصود از تعلق حکم به فرد تعلق حکم به طبیعت به همراه مفردات و مشخصات باشه. خب اینجا توهمی مطرح شده بود که بنابر قول به تعلق احکام به فرد اینجا باید غالب امتناع شد قولا واحدا و به طور اتفاق و اجماع. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه این توهم را دفع فرمودند که ما می توانیم قائل بشویم که منظور از تعلق حکم به فرد تعلق حکم به طبیعت به همراه مفردات هست، ولی دو تفسیر دیگر ارائه میدیم. بگیم تعلق حکم به فرد یعنی تعلق حکم به طبایع مفردات، یعنی طبیعت به همراه طبایع مفردات، صلات به همراه طبایع مفردات، یعنی طبیعت مکان طبیعت زمان. یا اینکه مقصود از مفرد و فرد ذات مفرد باشه، نه مفرد به ما له من العناوین و العوارض. بنابراین اگر ما چنین تفسیر کنیم اینجا جا برای نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی واضح می شود. خب محصل و مستفاد از کلمات مرحوم محقق اصفهانی این میشه که ما اگر گفتیم حکم به فرد تعلق گرفت، ما تا اینجا سه تا تفسیر میتونیم ارائه بدیم. بگیم مقصود از فرد یعنی طبیعت به همراه طبایع مفردات، بگیم مقصود از فرد طبیعت هست به همراه ذات مفردات بدون عناوین و عوارض او، بگیم مقصود از فرد طبیعت به همراه ذات مفردات به همراه مفردات به ما لها من العناوین و العوارض. پس سه جور تفسیر میتونه داشته باشه و این مطلب رو هم به عنوان کبرا باید در نظر داشته باشیم که در مسئله اجتماع اگر میخواهیم تعدد عنوان رو مجدی در رفع قائل اجتماع امر و نهی بدانیم، باید احد العنوانین مأخوذ در عنوان دیگر نباشه. ما اگر تونستیم به این برسیم، این یعنی میتونیم داخل در نزاع بشیم. پس نزاع متقدم در مسئله تعلق احکام به طبیعت و افراد رو اگر به گونه ای ما تفسیر کردیم، یعنی به یک نتیجه رسیدیم در اون مسئله که موجب شد احد العنوانین مأخوذ در عنوان دیگر باشه، اینجا وارد در حریم نزاع مسئله اجتماع نمیتوانیم بشویم. ولی اگر نه، ما به گونه‌ای تفسیر کردیم و به نتیجه‌ای رسیدیم که احد العنوانین مأخوذ نبود، خب اینجا میتوانیم وارد در نزاع مسئله اجتماع امر و نهی بشیم. پس محور کلیدی دخول در نزاع مسئله اجتماع امر و نهی این است که ما مبنایی رو اتخاذ کرده باشیم که احد العنوانین مأخوذ در عنوان دیگر نبوده باشه، و الا اگر احد العنوانین مأخوذ بوده باشه دیگه جا برای مسئله اجتماع نیست. این فرمایش مرحوم محقق اصفهانی است که اون نکته‌ای که در سطر آخر 297 و ابتدای 298 فرمودند بسیار نکته کلیدی و محور بحث هست که تقدیم شد. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در ادامه متعرض تفسیر دوم از نزاع در مسئله تعلق احکام به تبایع و افراد میشن. البته باز تأکید میکنیم با حفظ اون کبرا یا اون پیشفرض که ببینیم احد العنوانین مأخوذ در عنوان دیگر است یا نیست. مستحضرید خود ایشون وقتی که مسئله تعلق احکام به تبایع و افراد رو میرسن و کلام مرحوم آخون رو وقتی مورد نظر قرار میدن، میفرمایند که این جور طرح بحث از ساحت علما و عقلا بعید هست. در صفحه 253 ابتدای تعلیقه 127 فرمودند که لا یخفا علیک ان جعل اللوازم الغیر الدخیل فی الغرض مقومتن للمطلوبه بعیدون جدن ان ساحت العلماء و العقلا. بعد خودشون میفرماین مزنون ما این هست که ما بگیم مسئله تعلق احکام به تبایع و افراد و این نزاع اصولی مبتنی بر یکی از دو نزاع حکمی هست و اون نزاع، اون دو نزاع این هست که یک، آیا طبیعت کلیه در خارج موجود است یا موجود نیست؟ دوم آنکه آیا متعلق جعل وجود است یا ماهیت؟ این رو مرحوم محقق اصفهانی دارن. البته دوستان یکی از بزنگاه ها و مباحث مهم و کلیدی در فن اصول که اینجا، یعنی در مسئله تعلق احکام به تبایع و افراد خودش رو نشون میده، گره خوردن امر اعتباری بر امر تکوینیه. چرا اگر گفتیم در تکوین متعلق جعل ماهیت است باید بگوییم در اعتبار متعلق حکم طبیعت است، و اگر گفتیم در تکوین متعلق جعل وجود است در اعتبار متعلق حکم فرد است؟ چرا؟ در جای دیگه در نهایت الدرایه خاطرم هست که جلد 5 مرحوم محقق اصفهانی جلد 5 صفحه 101 ایشون تحقیقی ارائه میدند در رابطه با نحوه وجود اضافه در خارج. خب یه بحث حکمیه که عبارات ایشون در برخی از مباحثات در اون رساله تحقیق حق تقدیم کردیم خدمت دوستان که برابر با فرمایشات مرحوم صدرالمتعلهین در اسفار جلد 4. بعد نکته اینجاست وقتی این بحث رو در تکوین داشتن و به این نتیجه رسیدن که اضافه موجود هست بالعرض، میان تو تشریع میگن اضافه مجعول هست بالعرض. این به چه نحوه؟ چرا؟ یک پرانتزی است که پرانتز هست ولی از بسیاری از متن ها مهمتر و مفیدتر و اون مبنای فکری در مباحث مختلف علم اصول میتونه قرار بگیره. اونم از ناحیه مرحوم محقق اصفهانی که حواسشون هست که خلط اعتبار به تکوین نکنند. این بزرگوار که این چنین بر این امر تحفظ داره که خلط صورت نگیره، اینجا چطور معش فرموده؟ بخشی از کلمات رو من خواهشم اینه، گرچه اون بحث گذشت و خاطرم این هست که تأکید کردیم، ولی شما در همین جلد دو صفحه 255 اون سه سطر آخر متن از سطرهای طلایی نهایت درایه هست که فرمود: و اما مبتنی علی مسئله تعلق جهل بالماهی او بالوجود فان المراد بالذات هو الصادر بالذات. همین جمله فان المراد بالذات هو الصادر بالذات، این یعنی چه؟ این باید باز بشه. پس این مسئله بسیار مسئله مهم است. حالا به هر تقدیم ایشون میفرمایند که اون جوری که این پرانتز رو ما ببندیم، اما اجازه بدید قبل از این که این پرانتز رو من ببندم یه نکته آدرسی چند تا آدرس عرض کنم. ایشون در حاشیه مکاسبشون چند جا داره که می‌فرماید ما احکام شیء مقولی رو نباید به اعتبار شیء عنوان بدیم. اگر یک شیء، خب شیء دارای در نظام وجود مراتبی از وجود هست، وجود حقیقی، وجود اعتباری. این تعبیر نظام وجود در کلمات ایشون هم هست، این تفکر در کلمات ایشون هست، نهایت درجه جلد 5 هست. ایشون اونجا دارن که در حاشیه مکاسب میفرمایند که اگه شیئی، خب ما می‌بینیم به حقیقت یک اثری داره، این اثر رو نمیتونیم به وجود اعتباری او هم تسری بدیم و اسراء داشته باشیم و سرایت بدیم. ایشون اینجور دارن. حالا من چند تا آدرس عرض کنم. یکیش حاشیه مکاسب جلد 1 صفحه 202 هست. اونجا فرمودن که حکم الشیء لا یسری الاعتباره، حکم الشیء لا یسری الاعتباره، یعنی اعتبار شیء. باز در جلد 2 صفحه 145 دارند که اثر و شیء به حقیقته لا یسری الاعتباره، اگه شیئی به حقیقته بالحمل شایع اثری داشت، این اثر به اعتبارش دیگه نیست، بر اعتبارشه، یعنی وجود اعتباریش بار نمیشه. تعبیر این بود در رساله خودشون، رسالتون فی تحقیق الحق، اونجا داشتن گفتن ما یه وقت میگیم مثلا اسد بالحمل شایع، یه وقت میگیم اسد بالاعتبار. اسد بالاعتبار غیر از اسد بالحمل شایع هست. اگر اسد بالحمل شایع به حقیقت دارای اثری بود، این اثر برای اسد بالاعتبار نخواهد بود. در جلد 4 اون حاشیه مکاسب صفحه 87 اینجور فرمودن: فان فرز الشی لا یسری الیه اثر و حقیقته. تعبیر فرض داره، چون اعتبار هم فرض دیگه، منتها از کسی که من له الاعتبار هست. جلد 4 صفحه 163 حکم الشیء المقولی لا یسری الاعتباره. جلد 4 صفحه 219 هم فرمودن که حکم الشیء لا یسری الا عنوانهی و اعتباره. این مسئله ایشون دارند. در این حال عرض کردم ما میبینیم که یک جاهایی در اصول، حالا جاهای دیگه هم هست الان فرصت نیست، ما میبینیم که ایشون اومدن یه مسئله حکمی رو مطرح کردن، تحقیقش رو ارائه میدن، بعد از ارائه تحقیق میان اون مبحث اصولی رو مبتنی بر اون میکنن. خب تو بحث تعلق احکام به توای و افراد تصریح فرمودن این مسئله وزنی، شما ملاحظه بفرمایید 253 دو سطر آخر، وزنی ان المراد به تعلق الامر به طبیعه او به فرد هو ظاهره به تقریب ان هذه المساله اما مبتنیه علی مساله امکان وجود طبیعی. پس دارن این مسئله اصولی رو گره میزنن به مسئله حکمی، که اینکه در 255 دو سطر آخر فرمود و اما مبتنی علی مسئله تعلق الجعل بالماهیه و بالوجود. این خیلی مهم هست. به هر تقدیر یکی از تفاسیر در تعلق احکام به طبایع و افراد این هست، بگیم مقصود از تعلق احکام به طبیعت، تعلق حکم به طبیعت، تعلق حکم به طبیعت کلیه باشه و مقصود از تعلق حکم به طبیعت به فرد تعلق حکم به طبیعت شخصیه باشه که متشخص به وجود هست. این یک تفسیر. خب این که مقصود از طبیعت کلیه و طبیعت شخصیه چیست، خب مفصل سابق داشتیم، اجازه بفرمایید که ما تکرار نکنیم. شما میتوانید به پاورقی خود محقق اصفهانی صفحه 254 جلد 2 اونجا مراجعه بفرمایید. بحثش گذشت، تقدیم شد، بحث ها سابقا گذشت. خب اینجا این تفسیر رو ما در نزاع متقدم مسئله تعلق احکام طبایع افراد داریم. حالا میایم تو مسئله اجتماع، این تفسیر رو بیارید تو مسئله اجتماع امر و نه. میبینیم اینجا نزاع مطرحه، چه ما قائل بشیم به تعلق حکم به طبیعت کلیه، اینجا نزاع میاد، چه اینکه ما قائل بشیم به تعلق حکم به فرد یعنی طبیعت شخصیه متشخصه به وجود، باز نزاع میاد. چرا نزاع میاد؟ چون تقدیم شد ورود به حریم نزاع مسئله اجتماع امر و نهی یک پیشفرض داره و اون پیشفرضش این هست که احد العنوانین مأخوذ در عنوان دیگر نباشد. خب ما اگر قائل شدیم که حکم تعلق گرفته به وجود طبیعت کلیه، وجود طبیعت کلیه صلات و وجود طبیعت کلیه قصد، خب اینجا هیچ یک از عنوانین مأخوذ در دیگری نیست. تعدد وجه هست، همون بحث ها پیش میاد، وجود واحد داریم، وجه و عنوان متعدد هست، آیا تعدد وجه مجدی هست در رفع قائله یا نه؟ گفتیم شرطش هم اینه که احد العنوانین مأخوذ در دیگری نباشه. چه اینکه اگر ما گفتیم حکم تعلق گرفته به ماهیت شخصیه و طبیعت شخصیه صلات که این طبیعت شخصیه متشخص به وجود هست، اگر این حرف رو زدیم، خب باز هم این بحث میاد، بگیم حکم تعلق گرفته، امر تعلق گرفته به طبیعت شخصیه صلات که متشخص به این وجود خاص هست، چه این که نهی هم تعلق گرفته به طبیعت شخصیه قصب که متشخص به این وجود خاص قصب هست، که الان ما فرض داریم در مسئله اجتماع امر و نهی وجود خاصی در خارج داریم دیگه، همون واحد وجودی که ابتدای مسئله اجتماع امر نهی بیان فرمودن. خب اینجا نزاع میاد، هیچ یک از عنوانین مأخوذ در دیگری نیست. ممکنه شما بفرمایید که خب اینجا مگه این نیست که بنابر تعلق حکم به ماهیت شخصیه این وجود واحد هم مشخص، این وجود واحد مفروض ما هم مشخص طبیعت صلاتیه شده، هم مشخص طبیعت قصبیه شده. پس احد العنوانان مأخوذ در دیگریه. ما پاسخ میدیم که این وجود که مأخوذ هست، این وجود به ما و وجودون، این وجود خاص، این هویت خاصه، این وجود خاص، این که وچه محبوب و وچه قبیح نداره. اگر این وجود خاص رو هم در ماهیت شخصی صلات مفروض گرفتیم، هم در ماهیت شخصی قصد مفروض گرفتیم، این وجود این وجه محبوب و وجه مبغوضی نداره. تا ما بگیم که لازم آمد دخول وجه قبیح در صلات، وجود وجوده، وجود که وجه قبیح و اینها نداره، خود وجود، نفس وجود، بنابراین اشکال نمیاد. شبیه اون پاسخ دوم بود در دف نسبت به تفسیر گذشته که گفتیم ذات مفرد شبیه اون میشه، عنایت فرمودیم. لذا میفرمان که و اما ان قلنا به ان نزاع المتقدم، بگیم نزاع متقدم در مسئله تعلق احکام به طبیعت و فرد، مقصود از طبیعت و فرد نه اینکه نفس طبیعت و طبیعت به همراه مفردات باشه تا اون توهم پیش بیاد، بلکه اینجور باشه که به ان نزاع متقدم، فی ان خبر ان نزاع هست، فی ان متعلق الامر هل هو وجود طبیعت الکلیه او طبیعت شخصیت المتشخصه بالوجود، به همین وجود خاص، هویت خاصه، در صفحه 254 بود دیگه. اونجا در پاورقی فرمودن که حسه متقرره، پاراگراف دوم 254 از پاورقی فرمودن که ثم ان المعلوم ان الحسه المتقرره فی ذات زید حیث انها به ملاحظت اتحادها مع الهویت الخاصه، هویه یعنی هو وجود خاص، خب المتشخصه بالوجود نه مطلق وجود، اون وجود خاص، عنایت کنید، قید خاص رو حتما میخوان. اگه چنین گفتیم و اما این قولنا، جواب اما، فالامر اوزه، الامر اوزه یعنی چه؟ یعنی اینکه بله اینجا نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی متصور می شود، چه ما قائل بشیم به تعلق حکم به طبیعت یعنی وجود طبیعت کلیه، یا و چه قائل بشیم به تعلق حکم به طبیعت شخصی متشخص وجود خاص، فرقی نداره. فالامر اوزه، تنها چیزی که دست ما را می بنده، پای ما را میبنده که ورود پیدا کنیم به مسئله اجتماع امر و نهی، این بود که احد العنوانین مأخوذ در عنوان دیگر بشود، به نحوی که لازم آید دخول وجه قبیح در اون مطلوب، چون یکیش مورد تعلق طلب هست دیگه، اینجور فلامر اوزه. چرا؟ بنابر تعلق حکم به وجود طبیعت کلی که مشخصه، خب طبیعت کلیه این طرف با طبیعت کلیه اون طرف، طبیعت کلیه صلاتیه، طبیعت کلیه مسبیه، وجود هم که واحده، نزاع میتونیم بکنیم که تعدد وجه مجدیست یا مجدی نیست، اما اون تعلق حکم به فرد که طبیعت شخصی باشه چطور نزاع میاد؟ لعنه، این لعنه بیان میکنه که چطور نزاع مسئله اجتماع جاریست بنابر تعلق حکم به طبیعت شخصیه متشخصه به وجود خاص. میفرمایند که لأن ذات المشخصه و ان کان هو الوجود الواحد، که این وجود واحد هم در ناحیه صلات شخصیه هست، هم در ناحیه قصب شخصی، الا ان الامر تعلق به طبیعت شخصیه من طبیعه صلات و نهی تعلق به طبیعت شخصیه، یا و نهی کتب اسم او باشه، و نهی تعلق به طبیعت شخصیه من طبیعی القصد، فمورد الامر غیر مورد نهی فی اعتبار شاره، این که مشخص. ول وجود الواحد و این کان رابط اهدت طبیعتین الشخصیتین بالاخرا، چون مشخص هر دوه، لکنه ولی این وجود واحد به ما و وجودون، از این نظر که فقط یک هویت خاص هست. این لیس له وجه محبوب ولا وجه مبغوض الا به اعتبار نفس عنوان صلات و القصر، که فرض هم کردیم که این وجود واحد نفس وجود واحد مشخص هست، اون هویت خاصه مشخص هست، تشخص به وجود هست نه به اون عناوین. الا به اعتبار نفس عنوان صلات و القصر، یعنی به اعتبار خود اون مضاف الیهشه. لا ان الوجود الواحد بما هو مقصوب اخذ في الصلاه شخصيه، این چنین نیست که وجود واحد با وجه قبیحش در صلات شخصیه که در حیز طلب قرار گرفته ماخوذ باشه تا ما بگیم لازم آمد دخول وجه قبیح در صلات، کما کان یتوهم علی الوجه الاول، اونجوری که اون توهمی که در تفسیر نخست این حرف رو میزد. نه، اینجا این چنین نیست. بنابراین ما اگر تفسیر دوم رو داشتیم به راحتی میتونیم وارد حریم نزاع مسئله اجتماع امر نهی بشویم و مشکلی از این نظر نیست. حالا ادامه بحث که ما یک تفسیر دیگری از نزاع متقدم داشته باشیم اجازه بدید در فرصت دیگر. به حول قوه الهی انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.